أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان اقسام مختلفی که برای پول به اعتبارات مختلف مطرح شد، میخوایم ببینیم حالا در عصر تشریع و عهد اسلامی و صدر اسلام کدام یکی از این اقسام جریان داشت. این به نوعی میتواند در بحث ما به اصطلاح تأثیر داشته باشه که آیا پول از زاویه‌ای که امروز رائجه یا اون قسمی که امروز رائجه آیا اثری در گذشته از اون دیده می شود یا نه؟ خب ملاحظه فرمودید ما در بحث تورم، البته موضوع تورم رو هنوز بررسی نکردیم، ولی به مناسبت برای اینکه ببینیم آیا این بحث یه مسئله مستحدث است یا سابقه داره، گفتیم فی‌الجمله تورم در گذشته بوده، یعنی حتی قبل از اسلام و در عهد اسلامی هم ما رگه‌هایی از تورم را می‌توانیم ببینیم. پول عرض کردیم دارای تقسیمات مختلف به اعتبارات مختلف. خب مثلا یک تقسیم پول به اعتبار سیر تکاملی اون بود. به این اعتبار اگر بخواهیم پولهای صدر اسلام رو ارزیابی بکنیم، شاید بتوانیم بگیم پول فلزی اغلب پولهای اون زمان رو تشکیل میداده. پول کالایی در اون زمان شاید دیگه کم کم، یعنی بسیار کم وجود داشت، اون هم در مناطق بدوی در بیابان‌ها و نمی‌دونم جاهایی که حالا خیلی اهل ارتباطات و مراودات نبودن. این شاید از باب النادر و کالمعدوم باشه. عمده پول در جریان در اون دوران پول فلزی بود. پول کاغذی اون موقع جریان نداشت. البته ناگفته نماند که قبل از اسلام در مثلا قرون ششم هفتم میلادی که هنوز اسلام ظهور نکرده بود، اونجا گاهی قطعه هایی از پوست حیوانات رو مورد به عنوان پول مورد استفاده قرار می دادن. مثلا در چین این رواج داشت و حالا در مناطق دیگر آیا مورد استفاده بود یا نه، این حالا یه تحقیق بیشتری نیاز داره. اما چیزی به عنوان پول کاغذی نه در ایران باستان نه در روم که قدرت‌های بزرگ اون دوران بودند قبل از اسلام و بعد هم که با شکست در برابر سپاه مسلمین این مناطق فتح شد و در سیطره اسلام قرار گرفت. به هر حال اون دوران بجز پول فلزی پول دیگری رواج نداشت. پول کاغذی، پول تحریری، پول الکترونیکی که حالا اینا همه مال همین سالهای اخیره. پول فلزی هم که در اون دوران مورد استفاده قرار می گرفت عمدتاً دینار رومی و درهم کسروی بود. من قبل از این که حالا وارد این تاریخچه بشم اشاره بکنم به منابعی که این بحث رو مجموعاً از اونها استخراج شده. این رو ملاحظه بفرمایید یه وقت خواستید. النقود الاسلامیه احمد بن علی مقریزی، تاریخ التمدن الاسلامی جرجی زیدان، اعیان الشیعه سید محسن امین، العقد المنیر سید موسی حسینی مازندرانی، الاحکام السلطانیه ماوردی، المحاسن و المساوی ابراهیم ابن محمد بیهقی و بله فجر السکه الاسلامیه عبدالرحمن محمد فهمی، الدینار الاسلامی ناصر سید محمد نقشبندی و البته بعضی از کتابهایی که خب اخیراً در باره پول منتشر شده در سالهای اخیر، اونها هم اشاره‌ای به این تاریخچه‌ها دارن، ولی منابع اصلی که اشاره‌ای به این مطالب داره همین است که من خدمتتون ذکر کردم. در زمانی که اسلام ظهور کرد عمدتاً پولی که در ایران اون روز که شامل عراق و یمن و عرض به حضور شما بخش وسیعی از این منطقه بود درهم نقره‌ای بود، اما پولی که در روم و مناطق تحت نفوذ رومیان مورد استفاده قرار می گرفت مثل سوریه، فلسطین، مصر دینار طلا بود. لذا در نوشتجات هم عنوان درهم کسروی و دینار رومی مثل یک اصطلاح رواج پیدا کرده. و حالا علت این که در ایران بیشتر درهم که از جنس نقره بود مورد استفاده قرار می گرفت و در روم دینار که از جنس طلا بود چیه، این حالا بماند. این عرض به حضور شما، اما هر دو رواج داشت، هم درهم ایرانی هم دینار رومی. البته بین اینها هم رابطه قیمتی و هم رابطه وزنی هم وجود داشت، یعنی توی به اصطلاح محاسبات مثلا یک دینار رومی را معادل چند درهم کسروی می دانستند. اینها همه معلوم بود و در زمانهای مختلف هم تغییر می کرد، اینجور نبود که همواره ثابت بماند. این نکته را هم اشاره بکنم. حالا من دیگه وارد عرض به حضور شما اون اعداد، این که مثلا چند گرم نقره در درهم ایرانی و کسروی مورد استفاده قرار می گرفت یا چند گرم طلا در دینار رومی مورد استفاده قرار می گرفت، اینها بماند. اینها بحثایی هم داره و عرض به حضور شما اساساً یه نظام پولی برای اون دوران تعریف کردن، یعنی نظام‌های متعدد که حالا عرض به حضور شما اگه بخوام یه اشاره اجمالی بکنم باید عرض بکنم اون موقع شاید حالا در صدر اسلام که قبل از اسلام هم همینطور بود، مجموعاً سه نظام پولی در اون دوران بر اساس همین درهم و دینار وجود داشت. نظام دو فلزی بدون وجود یک رابطه معین و قانونی، به این معنا که دو فلز طلا و نقره در قالب درهم و دینار مورد استفاده مردم بود و به عنوان پول رایج شناخته می شد. در این نظام یه رابطه قانونی و مشخصی که مبین ارزش و عرض به حضور شما قابلیت این دو باشه تعریف نشده بود. اینها بدون ارتباط با هم بر اساس میزان فلزی که در اون پولها به کار رفته بود یا درجه خلوص اون فلز که چه عیاری داشت و نیز میزان تقاضایی که نسبت به اونها داشت ارزششون تغییر میکرد. بدیهیه که اگر مثلا میزان فلز به کار رفته در درهم، میزان نقره به کار رفته در درهم بیشتر بود، عیارش بالاتر بود و تقاضای بیشتری نسبت به اون وجود داشت، این ارزشش بالاتر بود. لذا شما میبینید همین درهم که مثلا از فرض بفرمایید که 2-3 گرم تا نزدیک 5 گرم در هر سکه مورد استفاده قرار گرفته، در زمانهای مختلف قیمتش یا بعدن که برابری با دینار اضافه شد متفاوته. دینار هم همینطور، دینار هم بر اساس میزان طلای بکار رفته در اون، عیارش و میزان تقاضا نسبت به اون، ارزشش متفاوت میشد. حالا میتونیم بگیم البته خود اینها دچار نوسان ارزش میشدن، یعنی دینار گاهی ارزشش بالا میرفت گاهی پایین میآمد، درهم هم همینطور. لذا شاید برخی همون موقع برای اینکه ارزش دارایی های خودشون رو حفظ بکنند این سکه ها رو مثلا می گرفتن تبدیل می کردن، درهم و دینار رو تبدیل می کردن به همون ماده اصلی. حالا اون بماند. پس یک نظام دو فلزی بدون اینکه از نظر قانونی ارتباطی با هم داشته باشند اون اوائل وجود داشت. این قبل از اسلام بود، در عهد اسلامی هم این ادامه پیدا کرد. نظام دیگر، نظام دو فلزی با یک رابطه قانونی تعریف شده بود. اینجا در واقع برابری این دو دقیقاً در کشورهای مختلف از نظر رسمی اعلام می شد. مثلا فرض بفرمایید در نسبت بین دینار و نقره رسماً و قانوناً می گفتن هر دینار برابر با مثلا 10 درهم یا برابر با 15 درهم. این برابری آزاد نبود در نظام قبلی، نظام عرض به حضور شما دو فلزی بدون این پشتوانه. خب به یه معنا تابع قواعد خودش و اون عواملی که گفتم بود، اما طبق این نظام دو فلزی با یک رابطه معین و مشخص این رسماً عرض به حضور شما اعلام می شد و دقیقاً میزان و اندازه اون رو بیان می کردن. تقریباً اینطور بود. حالا عمدتاً حکومت ها معلوم می کردن یا همون مثلا صراف ها یا کسانی که این کار رو انجام می دادن، ولی مهم اصل وجود این رابطه بود. بله، چرا عرض می کنم؟ این بازمانده از قبل و میراث گذشته بود که در عهد اسلامی جریان داشت. نمیگم اینها رو پدید آوردن. این قانونی و مشخص نبود. بعد این اومد به صورت قانونی و مشخص عرض به حضور شما تعریف شد. حالا یا توسط دولت و حکومت و مثلا اون حاکمیت مرکزی یا همون صراف هایی که این کار رو میکردن. این دیگه یه چیزی بود که تقریبا همه هم پذیرفته بودن. اون موقع دو فلزی بود ولی یه رابطه مشخص و معینی براش تعریف نشده بود. بعد یه نظام دیگری که اون موقع، حالا من با تقدم و تأخر اینها از نظر زمانی یا حضور در یک منطقه خاص کاری ندارم، این سه نظام به طور کلی در اون دوران وجود داشت. نظام واحد تک فلزی که در خود یک کشور در یک منطقه یک فلز را به عنوان پول رایج قرار می دادند و ارزش مبادله‌ای پولی از طریق همون فلز سنجیده می شد و مورد استفاده قرار می گرفت. مثلا در ایران عمدتا درهم کسروی رایج بود، همین یک نظام تک فلزی، و در روم دینار رومی بیشتر، یعنی یا اصلا رواج داشت و مورد استفاده قرار می گرفت. دیگه به اصطلاح بین اینها یک رابطه مشخص قانونی که تعریف شده باشه نبود. هرچند این نکته رو نمیشه ازش غفلت کرد که بالاخره همواره بین طلا و نقره، چه در حالت مسکوک و چه در غیر حالت مسکوک، چه عرض به حضور شما، ما نظام پولی رو یک نظام تک فلزی بدانیم یا دو فلزی، بالاخره یک رابطه قیمتی و رابطه وزنی به حسب واقع وجود داشت و این قابل انکار نبود. این تو مبادلات نیامده بود و الا بالاخره هر کدوم از اینها می توانست پرداخت بشه در مقابل اون دیگری به عنوان یک کالا، خریداری بشه یا فروخته بشه. عرض به حضور شما این سه نظام خب در اون موقع جریان داشت. این قبل از اسلام بود. بعد همین نظام های پولی با ظهور اسلام در جامعه اسلامی جریان پیدا کرد، ولی یک تغییراتی اینجا پدید آمد. دقت بکنید این که من عرض میکنم تغییرات، حالا اشاره میکنم این تغییرات چی بود. پس ملاحظه فرمودید در دوران صدر اسلام تنها پولی که جریان داشت و مورد استفاده قرار می گرفت پول فلزی بود. این پول فلزی در اون دوران شاید در قالب این سه نظام پولی عمل می کرد. حالا این نظام های پولی ممکنه همزمان در مناطق مختلف جریان داشتن، یا مثلا یه تقدم و تأخری بخوایم بین اونها درست بکنیم کار مشکلیه، اما بالاخره مجموعه نظام های پولی فلزی در اون دوران همین مطلبی بود که من عرض کردم. البته وارد جزئیاتش نشدم، کلیشو دارم عرض میکنم. خب این پول فلزی در دوران اسلامی چند دوره رو طی کرد. این من فقط یه اشاره به این ادوار کلی این عرض به حضور شما عصر بکنم. سه مرحله در عصر تشریع، خصوصا اوائل عصر تشریع، شاید تا سالهای مثلا دهه 70 و 80 طی شد، یعنی در قرن اول این سه دوره رو ما در رابطه با پول فلزی میبینیم در عصر اسلامی طی شده. در آغاز امر سکه‌های غیر اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت، یعنی سکه‌هایی که یا نشان کسرا داشتن یا نشان قیصر، چون یا از روم آمده بودند یا از ایران. اونها هم بر اساس باورهای خودشون یا مثلا صلیب روی این سکه ها زده بودند یا تاج زده بودند. قیصر خودش یه نشانه هایی داشت، کسرا هم یک نشانه. به پادشاهان ایرانی کسرا میگفتند، به پادشاهان روم قیصر. خب اینا عقاید مذهبی و دینیشون به ذمیمه اون تمایلات شخصی به نوعی به عنوان نقش روی این سکه ها منعکس می شد. وقتی که اسلام ظهور کرد و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودند و بعد در مدینه حکومت تشکیل میدادند، تمام مراودات و معاملات مردم با همین سکه ها و دینارها و درهمهای ایرانی و رومی بود. میدونید در اون زمان به طور کلی سرزمین حجاز و جزیره العرب مراودات تجاری گسترده‌ای با اقصا نقاط عالم داشت، یعنی قبل از اسلام هم قریش و دیگران، حالا بزرگترین طائفه قریش بود، دیگران از مکه عمدتاً به عنوان یک شهر با سابقه تاریخی و مذهبی کاروانهای تجاری به سمت شامات و عرض به حضور شما شاید ایران و مناطق مختلف رفت و آمد داشتن و این دینار و درهمها به طور طبیعی در بین مردم حتی قبل از اسلام جریان داشت و مورد استفاده قرار می گرفت. بعد از اسلام هم خب به طور طبیعی این رفت و آمدها، این روابط تجاری ادامه پیدا کرد و در معاملات از همین مسکوکات استفاده می شد. گاهی برای پیغمبر مخصوصا زمانی که مدینه بودند هدایایی به صورت نقد از طرف مثلا پادشاهان مختلف می آوردند که بخشی از اونها همین درهمها و دینارها بود و پیامبرم اونها رو می پذیرفت. زمانی که پیامبر هجرت کردن به مدینه، خب مدینه هم تبدیل به یک مرکز تجاری شد. تا قبل از اون مکه پایگاه این روابط اقتصادی و تجاری بود. مدینه یه شهری بود که عمدتاً بر اساس اقتصاد کشاورزی، باغداری یا مثلا همین نخلستان و بعضاً زمینهای کشاورزی میچرخید. خیلی روابط تجاری به اون معنا مثل مکه نداشت، ولی وقتی پیامبر به مدینه هجرت کردند و مدینه تبدیل به یک پایگاه و مرکز حکومت شد، خب دیگه از اون اقتصاد سنتی کشاورزی مبدل شد به یک مرکزی برای تجارت که کاروانهای تجاری به مکه هم رفت و آمد می کردن. خب این درهم و دینارها طبیعتاً در اون زمان در دست مردم بود و مورد استفاده قرار می گرفت. اینا همه باقی مانده همون دوران قیصر و کسرا بود. نقوش اینها هیچ کدام اسلامی نبود و بلکه نشانه های بت پرستی و شرک روی این سکه ها وجود داشت. مثلا صلیب فرض بفرمایید که روی دینارهای رومی دیده می شد. پول هم همونجا، این به اصطلاح درهم و دینار هم در همون به اصطلاح مناطق ضرب می شد. اینجا فقط استفاده کننده و مصرف کننده بودن. لذا در دوره اول سکه ها، درهم ها و دینار ها همه دارای نقوش غیر اسلامی بودن. اما وقت این حتی در دوران بعد از پیامبر، در دوران خلفا، خلیفه اول و خلیفه دوم که خب فتوحات زیادی اتفاق افتاد و ایران فتح شد، بخشهایی از سرزمین روم، امپراتوری روم فتح شد، حجم ورود دینار و درهم ایرانی و رومی یا قیصری و کسروی به سرزمین های اسلامی خیلی گسترده شد. اینا بعد از این فتوحات همه اونچه را که از این پادشاهان و به اصطلاح خزانه های اونها به دست می آوردن به عنوان غنایم در سرزمین های اسلامی مورد استفاده قرار می دادن. اینها رو بین مسلمان ها تقسیم می کردن یا در بیت المال برای امور مربوط به خلافت از اونها استفاده می کردن. لذا این رواج پیدا کرد تا مثلا سنه 18 قمری. دقت بکنید، این که عرض میکنم تا سنه 18، برای اینه که در سنه 18 طبق نقل برخی از همین منابع که ما عرض کردیم، یعنی در زمان خلافت عمر، شاید به طور محدود بعضی سکه های مورد استفاده آمیخته با نقوش اسلامی شد. این میشه مرحله دوم، یعنی سکه ها حاوی نوعی نقوش اسلامی شدند، گویا بر روی سکه هایی که علائم اون دو امپراتوری رو داشتند برخی نشانه های اسلامی هم ضرب شد. مثلا روی بعضی ها الحمدلله یا محمد رسول الله یا لا اله الا الله اضافه می کردن. حالا این ضرب قاعدتاً روی همون سکه های رایج صورت گرفته، نه اینکه مستقلن از ابتدا این کار رو کرده باشن، یعنی یک نوع اصلاح و ترمیم نسبت به این سکه ها صورت گرفت، برای اینکه یه خورده از اون زنندگی اینها در محیط اسلامی جلوگیری بکنن. این در زمان خلافت عثمان هم ادامه پیدا کرد. حالا یه درهم ها و دینار هایی با عباراتی که مشعر به این فضای جدید باشه ضرب می شد. مثلا عبارت الله اکبر یا بسم الله روی این سکه ها اضافه کردن. تو بعضی از منابع آمده که عبارت بسم الله در سال 28 هجری به خط کوفی روی بعضی از سکه ها ضرب شد. اینم مرحله دوم. مرحله سوم مرحله ایست که به طور کلی سکه هایی با نقوش اسلامی فقط ضرب شد، یعنی دیگه اون نقوش رو، نقوش غیر اسلامی، به کلی حذف شد. حالا این خودش یک فرایند و عرض به حضور شما مسیری رو طی کرده که حالا وقت گذشته، اینو ادامه‌شو فردا از این.